خبری مجله وړاندې کړی.
تشکر از شما، سلام عرض میکنم و سپر یکتان بخیر به مجله خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدین. 7:30 با وقت کابل شدین اکمن و همکارانم در نیم ساعت با مجموعه از خبرها و گزارش از افغانستان، منطقه و جهان با شما خواهیم بود. امروز یک شنبه 5 ماه دلو سال 1393 هجری شمسی است که برابر میشد با 25 جنوری سال 2015 میلادی. انفجار ساعت پیش کابل را تکان داد. همچنان سه نامزد وزیر تابعیت دومشان را ترک کردند. پیش از این نامزدان وزیران خارجه، داخله و کار امور اجتماعی از سوی ولسی جرگه رد شده بودند. این موضوع در صدر مطالب خبری. ما سایر گزارش ها را هم برایتان داریم. پیش از همه سرویس خبری این ساعت. سرخط ها پس از 3 هفته آرامش، کابل امروز شاهد یک انفجار بود. در یک عملیات در ولایت ننگرهار، هزاران کیلوگرم امونیوم نایتریت که برای ساختن مواد منفجره استفاده می شود به دست آمده و ژاپن اعدام یک شهروندش توسط جنگجویان گروه دولت اسلامی را محکوم کرده است. مشروع خبرها. یک انفجار صبح امروز کابل را تکان داد. گفته می شود که یک موتر باربری مملو از مواد منفجره این حادثه را به بار آورد. فرید افضلی، عامر تحقیقات جنایی قماندانی امنیه کابل، می گوید در نتیجه انفجار امروز به یک تانک تیل هم آسیب رسیده است. تا حالا در مورد تلفات احتمالی این رویداد جزئیات در دست نیست. پس از 3 هفته آرامش، کابل امروز شاهد این رویداد بود. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. وزارت خارجه افغانستان تایید میکند که 3 نامزد وزیر تابعیت دومشان را ترک کردند. سراج الدین سراج، معاون سخنگوی این وزارت، در صحبت با رادیو آزادی این 3 نامزد وزیر را معرفی کرد.
الله الدین رحمانی، کاندید وزارت امور خارجه، نورالحق علمی، کاندید وزارت امور داخله و سادات نادری، کاندید کار امور اجتماعی. طلب تابعیتشان با وزارت امور خارجه رسید.
بر اساس گزارش آقایان ربانی و نادری، تابعیت بریتانیا و آقای علومی تابعیت هالند را ترک کردند. این 3 تن در جمع 7 نامزد وزیر بودند که هفته گذشته سوی ولسی جرگه افغانستان به دلیل داشتن تابعیت دوگانه رد شده بودند. نایب منشی ولسی جرگه میگوید که امروز در مورد سرنوشت این نامزد وزیران بحث خواهد شد که میتوانند به ولسی جرگه حضور یابند یا نه. در این مورد هم تا لحظات بعد مشنوید. یک مقام امنیتی ولایت ننگرهار میگوید که در یک عملیات هزاران کیلوگرم امونیوم نایتریت به دست آمده است. فضل احمد شیرزاد، قماندان امنیه ننگرهار، دیروز در نشست خبری به رسانه ها گفت که این مواد از ولسوالی های مومندره و بهسود به دست آمده و 3 تن در پیوند با این قضیه بازداشت شدند. به گفته وی، در ساحه بلنغر ولسوالی بهسود 238 بوری مواد انفجاری امونیوم نایتریت به دست آمده که 8800 کیلوگرم می شود. همچنان از ولسوالی مومندره 400 بوری امونیوم نایتریت از داخل یک لوری کشف و به دست آمده است. شیرزاد میگوید که شورشیان از امونیوم نایتریت در ساختن مواد انفجاری واسکت های انتحاری و ساختن ماین های کنار سرک استفاده می کنند. باغداران چندین ولایت شمال شرق افغانستان بیش از 300 دستگاه آبیاری دریافت کردند. انجینیر محمد غلام ملاخیل، یک مسئول صاحبی وزارت زراعت و مالداری افغانستان، بر رادیو آزادی گفت این دستگاه های آبیاری برای باغداران در قندوز، تخار، بغلان و بدخشان توزیع شده است. این مسئول محلی همچنان میگوید که دستگاه های آبیاری برای باغداران توزیع می شود که زمین هایشان از سطح ها بلندتر قرار داشته و آنها درختانشان را در گذشته توسط واترپمپ های برقی آبیاری می کردند. حالا هم تحولات منطقه و جهان. ژاپن اعدام یک شهروندش توسط جنگجویان گروه دولت اسلامی را محکوم کرده است. ویدیویی که دیروز از سوی گروه دولت اسلامی نشر شد ظاهرا جسد را نشان می دهد که ممکن است متعلق به هارونا یوکاوا باشد. مقامات ژاپنی گفتند تلاش شدند تا درستی محتوای این ویدیو را تایید کنند. شینزو آبه، صدر اعظم ژاپن، گفته که پس از دیدن این ویدیو مات و گنگ شده است. گروه دولت اسلامی در 20 جنوری تهدید کرده بود که اگر ژاپن ظرف 72 ساعت 200 میلیون دلار نپردازد، یوکاوا و یک گروگان دیگر ژاپنی را خواهد کشت. ایالات متحده و متحدانش دور دیگر از حملات هوایی را علیه جنگجویان گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه انجام دادند. مقامات گفتند که 13 حمله دیروز در سوریه و 13 حمله دیگر هم در عراق انجام شدند. در سوریه 12 حمله بر مواضع گروه شورشی دولت اسلامی در نزدیکی کوبانی و در عراق 5 حمله نزدیک موصل و 5 حمله دیگر هم در نزدیکی طرفر رخ دادند. تا حالا در مورد تلفات این حملات گزارش و جزئیات دادن نشده است. و پترو پروشینکو رئیس جمهور اوکراین حملات مرگبار بر ماریوپول را محکوم کرده و آن را جنایت علیه بشریت خوانده است. با گفته مقام‌های اوکراینی در حملات راکتی مرگبار دیروز حداقل 30 نفر کشته شدند و نزدیک به 80 تن دیگر هم زخم برداشتند. شورشیان طرفدار روسیه گفتند که حمله را بر این شهر بندری انجام دادند. گفته می‌شود که در این حمله راکتی از راکت های نو گراد استفاده شده است. اندری لیسنکو سخنگوی شورای امنیتی و دفاعی اوکراین دیروز گفت با توجه به ساحه تخریب می توان نتیجه گیری کرد که از حداقل 3 راکت انداز گراد استفاده شده است. هیئت سازمان امنیت و همکاری اروپا هم این حملات را محکوم کرده و آن را کورکورانه خوانده است. پایان خبرها. باز هم خوش آمدین. 7:36 دقیقه با وقت کابل شد. در کمتر از نیم ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم از این تحولات با جزئیات خواهید شنید. سه نامزد وزیر تابعیت دومشان را ترک کردند. پس از 3 هفته آرامش، کابل امروز شاهده یک انفجار بود. سهم زنان در کابینه پیشنهادی با باور یک نهاد مدنی بسندن نیست.
چرا به جای 4 وزارت 3 وزارت به آنها داده شده؟ فعالان جامعه مدنی هستیم. پس اگر شنیدن شد، حتما جامعه مدنی به کارهای بعدی هم دست خواهد زد.
باشنده های ولایت پروان از 26مین سال روز حملات مرگبار قشون سرخ بر دره سالنگ یاد بود به عمل آوردند.
وقتی که ما از شهدای جهاد و مقاومت یاد میکنیم، مدیون فداکاری و ایثار و جانبازیشان باید باشیم.
در پی مرگ پادشاه عربستان سعودی بسیاری از رهبران جهان برای ابراز تسلیت بر ریاض رسیدند. در ادامه این مجله خبری نگاهی خواهیم داشت به مطالب چاپ شده در رسانه‌های غربی درباره افغانستان. نرخ لباس طفلانه در حال حاضر در بازارهای کابل چگونه است؟
قیمت ها خوب است، حالا مناسب است، نه زیاد قیمت است، خوب است. از دیگه جایی که دیگه زیاد مشتری هم داره، بیروبار هم زیادتر است فضل خدا.
این در رنگ های زندگی است. شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی همراه باشید. سه نامزد وزیر تابعیت دومشان را ترک کردند. وزارت خارجه افغانستان با تایید این خبر گفته که موضوع را به وزارت دولت در امور پارلمانی اطلاع داده است. نامزد وزیران خارجه داخله و کار امور اجتماعی قبلا از سوی ولسی جرگه رد شده بودند. اکنون ولسی جرگه چه خواهد کرد؟ مصطفی صدیقی به شما میگوید.
معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان میگوید که سه نامزد وزیر تابعیت دومشان را رسما ترک کردند. سراج الدین سراج در صحبت تلفنی به رادیو آزادی میگوید:
علاءالدین رحمانی کاندید وزارت امور خارجه، نورالحق علمی کاندید وزارت امور داخله و سادات نادری کاندید کار امور اجتماعی طلب تابعیتشان با وزارت امور خارجه رسید.
آقایان ربانی و نادری تابعیت بریتانیا و آقای علومی تابعیت هلند را ترک کردند. این سه تن در جمع 7 نامزد وزیر بودند که قبلا از سوی ولسی جرگه افغانستان به دلیل داشتن تابعیت دوگانه رد شده بودند. اکنون سوال اساسی این است که ولسی جرگه در این مورد چه میکند؟ عرفان الله عرفان نائب منشی ولسی جرگه افغانستان در صحبت با رادیو آزادی میگوید که امروز روشن خواهد شد که اینها شامل برنامه کاری خواهند شد یا نه.
کمیسیون ویژه که ساخته شده به خاطر موضوع بررسی وزرای تابعیت باید بحث بکنه و طور امکان داره که یک کسی در طول یک هفته بتانه یا 5 روز نهایتاً تابعیت رو ترک بکنه و این حکومت مطبوع اتومیش یا تایید بکنه و یا از امو تمام پروسیجر اداری خود رو بزاران این رو کشه از سیستم یه طول بسازن. آیا همچنین چی بین امکان داره در یک هفته نهایتاً این روز به ایسی را دگری هم چون گرد وجود داشته باشه اشکال عزیز من شاید نباشه که یا بزن دوباره
ولسی جرگه افغانستان حدود یک ماه پیش مصوبه ای را تصویب کرد که بر بنیاد آن افرادی که تابعیت دوم دارند نمی توانند به حیث وزیر در کابینه کار کنند. هنوز روشن نیست که احمد سیر مهجور نامزد وزارت عدلیه، فیض الله کاکر نامزد وزارت مبارزه با مواد مخدر، شازمان میوندی نامزد وزارت انکشاف شهری و آی سلطان خیری نامزد وزارت اطلاعات و فرهنگ چه خواهند کرد. آیا از آقایان ربانی، نادری و علومی پیروی خواهند کرد یا اینکه از تابعیت دومشان نخواهند گذشت؟ ولسی جرگم میگوید به دلیل آغاز رخصتی زمستانی که 5 هفته طول خواهد کشید زیاد منتظر مانده نمیتواند و میگوید که اگر تا 2 روز دیگر افراد جدید به عوض نامزد وزیران رد شده معرفی نشوند کار به بعد از رخصتی خواهد ماند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
7:41 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. انفجار صبح امروز کابل را تکان داد. گفته می شود که یک موتر باربری مملو از مواد منفجره این حادثه را به بار آورد. برای گرفتن جزئیات بیشتر بریم به کابل. امحال نسیم شفق خبرنگار رادیو آزادی را در تماس مستقیم تلفنی با خود داریم. آقای شفق سلام، چی خبر است و چی جزئیات تازه؟
بله سلام عرض می کنم به شما و به شنونده های محترم رادیو آزادی. بله بعد از حدود نزدیک به 1 ماه آرامش نسبی صبح امروز شهر کابل شاهد یک انفجار بود. البته انفجار در حاشیه شمال شرق شهر کابل در منطقه قصبه که مربوط حوزه 15 امنیتی میشه رخ داده. جنرال فرید افضلی رئیس تحقیقات جنایی قماندانی امنیت کابل برای رادیو آزادی گفت زمانی که یک موتر باربری به گفته او که میوه تازه دهش بار بود و در زیر از او میوه مواد انفجاری جا بجا شده بود میخواست داخل شهر کابل شوه، از سوی نیروهای امنیتی شناخته شد و زمانی که برش اشاره توقف داده شد در نزدیکی یک پمپ تیل منفجر شد. آقای عبدالی میگه که مواد انفجاری بسیار زیاد در این موتر بار بوده و میخواست که داخل شهر بره و اونجا انفجار انجام بده، اما میگه که هیچ تلفات نداره و با یک پمپ تیل هم تا حد زیان رسیده است.
بله با تشکر فراوان. نسیم شفق خبرنگار رادیو آزادی از کابل با ما شما بود که در مورد انفجار امروز در پایتخت جزئیات میداد. رادیو آزادی. مجمع مشارکت و عدالت سهم زنان را در کابینه حکومت وحدت ملی بسنده نمی‌داند. این نهاد مدنی تاکید می‌کند که حضور کمرنگ زنان در کابینه ساختار نظام افغانستان را در دیدگاه جهان زیر پرسش قرار خواهد داد. نظیفه محبوبی گزارش می‌دهد.
اختصاص دادن 3 کرسی کابینه حکومت وحدت ملی به زنان با عکس العمل شماری از نهادهای مدنی افغانستان روبرو شده است. مجمع مشارکت و عدالت یکی از این نهادهاست که میگوید در حالی که رئیس جمهور تعهد کرده بود که 4 کرسی کابینه را به زنان میدهد، اما دیده شد که تنها 3 کرسی کابینه را برای زنان واگذار کرد. زهرا سلطانی یکی از مسئولان مجمع مشارکت و عدالت روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که اعضای این نهاد در پیوند به حضور کمرنگ زنان در کرسی های کابینه خاموش نخواهند ماند.
نظر وی که قرار بود 4 وزارتخانه به خانما داده شده، 3 وزارتخانه به اونا داده شده، به این اساس میخواستن که گلمندی هم داشته باشن که چرا به جای 4 وزارت 3 وزارت به اونا داده شده. فعالان جامعه مدنی هستیم، یعنی از جامعه مدنی برخواستیم، پس اگر شنیده نشه حتما جامعه مدنی به کارهای بعدی هم دست خواهد زد.
مجمع مشارکت و عدالت از سال 2013 میلادی تا اکنون 4 نشست را برگزار کرده است که بیشتر این نشست ها به منظور عدالت خواهی برای زنان بوده است. در همین حال اعضای این نهاد میگویند که انتظار دارند بانوی اول افغانستان به مشارکت سیاسی زنان برنامه ریزی کند و توجه خاص به زنان کشور داشته باشد. اعضای این نهاد تاکید میکنند که اگر در باری 3 کرسی کابینه که رئیس جمهور برای زنان کشور اختصاص داده است تجدید نظر نشود، آنان حرکت های مدنی راه اندازی خواهند کرد. از سوی دیگر شماری از فعالان حقوق زن برگزاری چنین نشست ها را بر زندگی سیاسی زنان اثرگذار می دانند و می گویند که این گونه اقدامات باید برای به دست آوردن پروژه ها نباشد. حمیرا قادری یک تن از فعالان حقوق زن می گوید رئیس جمهور نباید حضور زنان کارا و شایسته را در کشور نادیده گیرد.
بیشتر بحث ما روی است که جدا از اینکه این مراسم بحث ها می تونه یک نگاه پروژه‌ای داشته باشه، امیدواریم که در کنار هم قرار گرفتن این بحث ها و به صورت طولانی مدت حضور این بحث ها در جامعه تبدیل به یک پروسه شه. بیشتر از این متوجه باشین که من روی از این قضیه تاکید میکنم که حضور این برنامه ها نباید منحصر به پایتخت باشه. در پایتخت معمولا زنان هستن که بنای گلیم خود از آب میکشن، چه در عرصه سیاست، چه در عرصه اقتصاد، چه در عرصه امور اجتماعی و یا فرهنگی. این برنامه باید در سطح اجتماع ولو که بحث های مالی است در سطح اجتماع به قریه و قصبات برود.
پیش از اعلام کابینه آقای غنی گفته بود که 4 کرسی کابینه را برای زنان واگذار خواهد کرد. گفته می شود که همکنون حدود 25% کرسی های شورای ملی برای زنان اختصاص داده شده است. اما فعالان مدنی می گویند که زنان کشور باید بیشتر از گذشته به کرسی های کابینه راه پیدا کنند.
سرخط خبرها. یک انفجار صبح امروز کابل را تکان داد. گفته می شود که یک موتر باربری مملو از مواد منفجره این حادثه را در منطقه امروز به بار آورد. وزارت خارجه افغانستان تایید می کند که 3 نامزد وزیر تابعیت دومشان را ترک کردند. سراج الدین سراج معاون سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت صلاح الدین ربانی نامزد وزارت خارجه، نورالحق علومی نامزد وزارت داخله و سعادت نادری نامزد وزارت کار امور اجتماعی تابعیت دومشان را ترک کردند. یک مقام امنیتی ننگرهار میگوید که در یک عملیات هزاران کیلوگرم امونیم نایتریت به دست آمده است. فضل احمد شیرزاد قمندان امنیه ننگرهار در یک نشست خبری به رسانه ها گفت که این مواد از ولسوالی های مومندره و بیسود به دست آمده و 3 تن در پیوند با این قضیه بازداشت شدند. ژاپن اعدام یک شهروندش توسط جنگجویان گروه دولت اسلامی را محکوم کرده است. ویدیویی که دیروز از سوی گروه دولت اسلامی نشر شد ظاهرا جسد را نشان میدهد که ممکن است جسد هارونا یوکاوا باشد. ایالات متحده آمریکا و متحدانش دور دیگر از حملات هوایی را علیه جنگجویان گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه انجام دادند. مقامات گفتند که 13 حمله دیروز در سوریه و 13 حمله دیگر هم در عراق انجام شدند. و رئیس جمهور اوکراین حملات مرگبار بر ماریوپول را محکوم کرده و آن را جنایت علیه بشریت خوانده است. به گفته مقامات اوکراینی در حملات راکتی دیروز حداقل 30 نفر کشته شدند و نزدیک به 80 تن دیگر زخم برداشتند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سپاس از همراهی هر یک تان. گزارش های خبری را تا دقایق بعد ادامه خواهیم داد. حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان. تعداد از روزنامه ها و نشریه ها را امید مرزبان مرور کرده است.
شماری از نشریه های پرتیراژ جهان با وفات عبدالله بن عبدالعزیز شاه پیشین عربستان سعودی تمرکز کرده و درباره زندگی و اثرگذاری او در جهان اسلام گزارش های نوشتند. خلیج تایمز می نویسد بخش عمده دوره شاهی عبدالله بن عبدالعزیز در سایه حوادث پس از 11 سپتامبر از جمله جنگ های افغانستان و عراق و بی‌ثباتی های شرق میانه سپری شد. به نوشته خلیج تایمز شاه عبدالله باور داشت که تروریسم و تندروی مصیبت بزرگی است که باید ریشه‌کن شود و شمار زیادی از رهبران کشورهای اسلامی و عرب برای مشوره نزد او می آمدند. و اما در مسائل مربوط به افغانستان، نشریه تلگراف در تازه ترین شمارهش به نقل از یک ناول نویس نوشته است افغانستان ویتنام ماست. این ناول نویس اندرو اوهاگن نام دارد و تازه ترین کتابش به نام The Illusions حکایت از جنگ نیروهای بین المللی در افغانستان است. تلگراف مصاحبه مفصل با اندرو اوهاگن نشر کرده و در این مصاحبه از وی درباره تجربهش هنگام نوشتن این کتاب و سفرش به افغانستان پرسیده است. اوهاگن که بالای این کتاب 5 سال کار کرده در سال 2013 به افغانستان رفته بود. او در مصاحبه با تلگراف گفته است که با دیدن وضعیت کابل از نزدیک مو بر بدنش راست شده است. اندرو اوهاگن افغانستان را کشور توصیف کرده است که در بین سیاست‌های نامعقول گیر مانده. این نویسنده در گفتگوی با تلگراف همچنان گفته است جنگ افغانستان جنگی است که به نظر می‌رسد نه تنها در آن شکست می‌خوریم بلکه آن را خوب درک هم نمی‌کنیم. اوهاگن می‌افزاید تجربه‌اش از میدان جنگ به او الهام بخش رازهایی بوده است که به خواننده کتابش منتقل می‌شوند. و اما فاکس سپورتس که یک نشریه ورزشی است به تیم ملی کرکت افغانستان اشاره کرده و از کمک‌های استرالیا با این تیم نوشته است. پیتر اندرسن یکی از مربیان تیم ملی کرکت افغانستان که شهروند استرالیا است به فاکس سپورت گفته است افغان‌ها 30 سال جنگ را تجربه کردند و هر عضو تیم ملی کرکت قصه جالبی از خود دارد. با گفته پیتر اندرسن اعضای تیم ملی کرکت افغانستان در جای تمرین می‌کنند که در فضایش طیاره‌ها و هلیکوپترهای جنگی تنین می‌اندازند. فاکس سپورتس به نقل از این مربی تیم کرکت افغانستان همچنان نوشته که گفته است بازیکنان تیم ملی از حراس جنگ هم به دور نیستند چون کابل یک شهر خطرناک است. خبرنگار فاکس سپورتس از پیتر اندرسن پرسیده است که اهمیت جام جهانی کرکت که در ماه فوریه آغاز می شود برای افغانها چیست؟ اندرسن در پاسخ گفته است اگر از دید جوانان افغان به آن نگاه کنیم شاید اشتراک افغانستان در جام جهانی بزرگترین و مهمترین پیشرفت باشد. پیتر اندرسن از توانایی های نجیب یکی از بازیکنان تیم کرکت افغانستان یادآوری کرده و او را برای دیگر تیم های رقیب در جام جهانی یک بازیکن خطرناک دانسته است. نجیب در یکی از آخرین بازی هایش در برابر آیرلند توانست در 50 بال برای افغانستان 80 رنز بگیرد که این نشانه از توانایی بالای یک کرکت باز است.
هفت 50 دقیقه با وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. از 26مین سالروز حملات مرگبار قشون سرخ در دره سالنگ یاد بود به عمل آمد. گفته می شود در 4 دلو سال 1368 شمسی در حملات مرگبار نیروهای شوروی سابق بیش از 1200 غیر نظامی کشته شدند. احمد عنایش از سالنگ گزارش می دهد.
از 26مین سال روز حملات قوای شوروی وقت به دره سالنگ و قتل عام مردم این دره با برگزاری یک مراسم یاد بود به عمل آمد. شماری از باشندگان ولسوالی سالنگ ولایت پروان و برخی از شاهدان عینی که 26 سال قبل حملات سلاح‌های سنگین را در دره سالنگ مشاهده کرده بودند میگویند 1200 نفر از افراد ملکی به شمول زنان و کودکان در 4 دلو توسط قوای شوروی وقت قتل عام شدند. صدها تن ساکنان ولایت پروان در مراسم یادبود و بزرگداشت از این روز در دره سالنگ به روز شنبه اشتراک کرده بودند. اشتراک کنندگان در این مراسم با سر دادن شعارها مبارزه در برابر قوای شوروی وقت را در آن زمان تجلیل کردند. محمد ایوب سالنگی سرپرست وزارت داخلی افغانستان که از شمار سخنانان در این مراسم بود گفت به عاملین این حملات که سبب کشتار 1200 نفر افراد ملکی و بیگناه شدند نفرین می‌فرستند.
در روز 4 دلو متاسفانه کوردلان کورخانده تر همی پلان بسیار مخفیانه مرموز ترهریزی نموده بودند با در سالنگ صورت گرفت. جا داره که از طرف هر یک شما با عاملین از این رویداد و با دستندرکاران کسایی که در عملیات سهم داشتند اگر داخلی بود یا خارجی نفرین و لعنت بفرستم.
شماری دیگری از سخنانان در مراسم یاد بود و تجلیل از 4 دلو 26مین سال روز قتل عام مردم سالنگ توسط قوای شوروی وقت گفتند افرادی که در اثر جنگ و حملات قوای شوروی وقت کشته شدند یادها و خاطرات آنان هنوز زنده است.
از برکت خون شهدای راه آزادی این وطن حتی کشورهای آسیای میانه از تحت استعمار رفته رفته رو به طرف حفظ استقلالیت خود نمودن و من با نمایندگی از وارثین شهدا اطمینان میدم که راه و اندیشه و مقصد و آرمانهای آن شهدای گلگون کفن و دلیر مردان تاریخ را ادامه خواهیم داد.
میخواهم با عنوان فرزند یک شهید وقتی که ما از شهدای جهاد و مقاومت یاد میکنیم مدیون فداکاری و ایثار و جانبازیشان باید باشیم. برای تان تعهد می‌سپارم هرگز نخواهم کسای را اجازه داد که یک بار دیگر با سرنوشت ملت مجاهد با سرنوشت ملت قهرمان طاغوت شکن بازی کنند.
26 سال قبل از امروز همزمان با خروج قوای شوروی وقت از افغانستان حمله مرگبار و خطرناک که توسط بمباردمان‌ها، فیرهای سلاح‌های سنگین و مختلف از سوی قوای شوروی وقت صورت گرفته بود از رویدادهای خشونتبار جدی آن زمان شمرده می‌شود که همه سال از آن در همین روز با برگزاری مراسم‌ها و محافل مختلف یادبود صورت می‌گیرد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 و صفحه اینترنتی آزادیرادیو.com میشنوین. در پی مرگ پادشاه عربستان سعودی بسیاری از رهبران جهان برای ابراز تسلیت به ریاض رفتند. رؤسای جمهور فعلی و پیشین افغانستان هم در جمع آنها حضور دارند. قرار است رئیس جمهور آمریکا تا دو روز دیگر بر ریاض برود. بیشتر در این مورد از مصطفی صدیقی.
اشرف غنی رئیس جمهور فعلی و حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان در میان رهبران هستند که برای ابراز تسلیت به دنبال مرگ شاه عبدالله پادشاه عربستان سعودی وارد ریاض شدند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا برای ادای احترام سفرش را به هند متوقف ساخت. قصر سفید میگوید که به دنبال مرگ شاه عربستان سعودی سفر برنامه‌ریزی شده اوباما به تاج محل لغو شد و دو روز دیگر به ریاض خواهد رفت و در آنجا با شاه سلمان پادشاه جدید سعودی خواهد دید. وزیر خارجه ایران محمد جواد ظریف دیروز وارد ریاض شد. به همین ترتیب رئیس جمهوران فرانسه و اوکراین و صدر اعظم بریتانیا و همتای روسیه‌اش نیز راهی عربستان شدند. شاهزاده بریتانیا و شاهان سویدن و هلند نیز دیروز برای ادای احترام به ریاض رسیدند. رئیس جمهور ترکیه و صدر اعظم پاکستان همراه با شمار از سران کشورهای خلیج در مراسم به خاک سپاری شاه عبدالله حضور داشتند. شاه عبدالله 90 ساله به علت بیماری شش روز جمعه درگذشت. رهبران جهان از شاه عبدالله به حیث میانجی میان اسلام و غرب ستایش کرده، ولی منتقدانش از عملکردهای او در بخش حقوق بشر انتقاد کردند و از سلمان شاه جدید خواستند که برای آزادی بیان و حقوق بشر از جمله حقوق زنان در عربستان سعودی کار بیشتر کند.
گزارش بود در مورد شرکت رهبران جهان برای ابراز همدردی با عربستان سعودی. شماره از رهبران جهان در حال حاضر در ریاض هستند. اما عربستان تا چه حد در گذشته در افغانستان نقش داشته و سامان تا چه حد برجسته بوده، در آینده چه انتظارهایی می رود که عربستان سعودی در افغانستان چه نقش خواهد داشت؟ در این مورد در برنامه میکروفون شما از ساعت 8:30 تا 9:30 بحث خواهیم کرد. رئیس جمهور اوکراین حملات مرگبار بر ماریوپول را محکوم کرده و آن را جنایت علیه بشریت خوانده است. به گفته این مقام های اوکراینی در حملات راکتی دیروز حداقل 30 تن کشته و نزدیک به 80 تن دیگر زخم برداشتند. ستار فروغ جزئیات می‌دهد.
دفتر شاروال محل میگوید که یک بازار مزدحم هدف ثابت راکت قرار گرفته و برخی از ساختمان‌ها نیز آتش گرفتند. این مناطق مسکونی در شهر ماریوپول در روزهای اخیر از سوی جدایی طلبان طرفدار روسیه مورد حمله راکتی قرار گرفته است. گزارش ها از درگیری شدید در برخی مناطق شرق اوکراین حکایت می کنند. این یک روز پس از آن است که الکساندر زاخارچینکو رهبر جدایی طلب رواندازی یک حمله تهاجمی را به هدف به دست گرفتن کنترل کامل منطقه دونسک اعلان کرد. فرانک والتر اشتاینمایر وزیر خارجه جرمنی به روز جمعه زاخارچینکو و جنگجویان جدایی طلب را متهم کرد که جز ستیزه‌جویی کار دیگر نمی کنند. وی که در یک نشست خبری در تونس صحبت میکرد گفت: حالا به آنهایی که توافق نامه های منسک و اعلامیه برلین را امضا کرده اند تعلق میگیرد که این اطمینان را به میان آورند که این مسائل تطبیق می شود. اما تبصره های رهبر جدایی طلب الکساندر زاخارچینکو را که در خبرگزاری ها خواندم جز ستیزه‌جویی چیز دیگری نیست. در صورتی که به اساس توافقنامه برلین بیرون نمودن سلاح‌های سنگین آغاز شود، از شدت جنگ کاسته خواهد شد. وزیر خارجه جرمنی تأکید کرد که شورشیان جدایی طلب و قوای اوکراینی بیرون کردن سلاح‌های سنگین را از خط مقدم جنگ آغاز نمایند. حمله تهاجمی جدایی طلبان پس از آن است که قوای حکومتی اوکراین به روز چهارشنبه گذشته از مواضع مستحکمی که از آن در داخل و اطراف ساختمان‌های ترمینال میدان هوایی دونسک برای چندین ماه دفاع کردن خارج شدند. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین کیف را در تشدید درگیری در شرق اوکراین مقصر دانسته و ادعا می‌کند که قوای حکومتی اقدام وسیع نظامی را علیه جدایی طلبان روی دست گرفتند.
رنگ های زندگی
میشه اول خدا معرفی کنم.
قیام هستم، دکاندار گلوار سنتر. تقریبا 5 سال 6 سال میشه که در گلوار سنتر هستم.
چی چیزا مفروشین؟
از ما کار تفلانه است، در کار لباس تفلانه است، دسکال زنانه است، این تو چیزا.
قیمت ها چطور است؟
قیمت ها خوب است، حالا مناسب است، نه زیاد قیمت است، خوب است. از دیگه جایی که دیگه زیاد مشتری هم داره، بیروبارم هم زیادتر است، فضل خدا خوب است شکر.
من تا جایی که ما خبر داریم قیمت ها مناسب نیست، بسیار بلند است.
نه والا، در خاطر می قیمت ها مناسب است، زیادتر مشتری هم جمع اندیگه جای نمیرن.
اول چی مصرفیت داشتین پیش از اینکه جا فروشندگی بکنین؟
ازم پدر پدر که من دکاندار هستم دیگه.
خب گفتین از پدر پدر میشه در مورد کمک معلومات بدین؟
متخیل من 15 20 سال میشه که کار لباس وقت کار لباس زنانه به حساب پارچه فروشی تو شک تو چیزا رو میکردیم. دگال دای کار تفلانه اومدن.
او وقت کجا بود دکان؟
در نیمروز بود.
ولایت نیمروز؟
بله.
فروش و سودایی که پچتو بود مردم علاقمندی داشتن.
والله اونجا به خاطر لب مرد بود بسیار دیروبار مردم زیاد بود که از ایران میومد مون میبر طرف ایران دیگه. فضل خدا اونجا هم خوب بود دیگه که اینجا اومدیم دیگه.
اونجا به ایران میخریدن میبردن یا از ایران میآوردن مال؟
نه باز به حساب مرد که واز به وقتی که ما بودیم دوران طالبا بود دیگه. حساب مرد که بود به حساب میومد از ایران مال میبرد ایران میفروختن و
یعنی عمده میفروختین.
عمده فروشی بود.
اونجا فایده تان زیاد بود یا اینجا؟
والله دو شرایط که اونجا زیاد بود دیگه که به حساب اونجا بازم اونجا وضع بازارا خراب شد دیگه. حالا فضل خدا خوب است اینجا.
تشکر.
خوش بود.
سپاس از همراهی هر یک شما هم در این مجله خبری با من جاوید نعیمی و